ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه توصیف کرد. نیکی هیلی میگوید آمریکا آماده اقدام نظامی بیشتر در سوریه است. و ملاله یوسفزای به عنوان سفیر صلح سازمان ملل منصوب شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ای ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این حمله را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست‌ها نامید و گفت
آمریکایی‌ها که خودشون رو فکر می‌کنن رهبر دنیا هستن، فکر می‌کنن پلیس دنیا هستن، فکر می‌کنن قاضی دنیا هستن، خودشون نشستند و بریدند و دوختند، خودشون قضاوت کردند که کی مقصر بوده و از کجا بوده و چی بوده منشأش، خودشون هم وارد عمل شدن. تجاوز به یک کشور مستقل به چه مناسبت؟
حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب در سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته شدند. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که ایالات متحده آماده اقدام نظامی بیشتر است، هرچند امیدوار است که نیازی به این مسئله نباشد. در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه در واکنش به حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته در استان ادلب، شورای امنیت روز جمعه در نشستی اضطراری شاهد رویارویی نمایندگان آمریکا و روسیه بود. ولادیمیر سافرانکوف جانشین نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست حمله آمریکا به سوریه را نقض قوانین بین المللی دانست و گفت روسیه همچنان با قدرت کنار حکومت سوریه می ایستد. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از این نشست گفت واکنش روسیه به اقدام نظامی آمریکا در سوریه ناامید کننده بوده است. در همین حال میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا نیز گفت که از حملات موشکی به سوریه آگاهی داشته و از آن پشتیبانی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده ایالات متحده در تدارک وضع تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه است. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل منصوب شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه با اعلام این خبر او را جوانترین سفیر صلح سازمان ملل نامید و گفت ملاله حتی در زمان مواجهه با خطر به تعهد خود برای دفاع از حقوق زنان پایبند بوده و قطعاً میتواند به برقراری صلح در جهان کمک کند. ملاله یوسفزای که 19 سال دارد در سال 2012 به دلیل فعالیت برای آموزش دختران از سوی گروه طالبان در پاکستان هدف گلوله قرار گرفت. بعد از آن حادثه او به دلیل تلاش‌هایش در رابطه با حقوق زنان و برخورداری دختران از حق تحصیل به شهرت رسید. او قرار است مسئولیت‌های خود را به عنوان سفیر صلح سازمان ملل از روز دوشنبه آغاز کند. و خبر آخرین که بنابر اعلام پلیس سوئد دو تن در رابطه با حمله روز گذشته یک کامیون به عابران پیاده در استکهلم بازداشت شدند. در جریان این حمله که نخست وزیر سوئد آن را تروریستی توصیف کرده است، 4 تن کشته و 15 تن زخمی شدند که حال برخی از مصدومان وخیم گزارش شده است. پلیس سوئد ساعتی پس از حمله تصویر یک مرد را که به کمک دوربین‌های مدار بسته به دست آمده به عنوان یکی از مظنونین این حادثه منتشر کرد. دو هفته پیش نیز یک مرد با خودروی روی پل وستمینستر لندن ادعای را زیر گرفت و سپس به سوی پارلمان بریتانیا هجوم برد. دیروز جمعه یکی از مجروحان این حادثه نیز درگذشت و تعداد قربانیان حادثه لندن به 5 تن رسید. اما در ادامه این اخبار، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه روی خط تلفن با ماست تا جزئیات بیشتری در رابطه با حمله اخیر آمریکا به پایگاه هوایی سوریه بده. ایلیا سلام، سوال اول اینه که بعد از موشک باران پایگاه هوایی شعیرات در استان حمص، اقدام های بعدی که مقام های آمریکا در خصوص سوریه درباره اون حرف میزنن چی هست؟
نوشین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مورد اقدام‌های احتمالی آینده آمریکا، نیکی هلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از اقدام‌های بیشتری سخن گفته که احتمال داره آمریکا دست به اونها بزنه. البته گفته امیدوار هست دست به چنین اقدام‌های زدن ضروری نباشه. تأکید کرده که ایالات متحده دست بسته در برابر استفاده از اسلحه شیمیایی نخواهد ایستاد، چرا که استفاده از این گونه اسلحه به گفته خانم هلی خطری برای امنیت ملی آمریکا و مردم آمریکا خواهد بود. به یک نکته هم اشاره کرد که بشار اسد چند بار از اسلحه شیمیایی علیه مردمش استفاده کرده، اما هر بار به خاطر وتوی روسیه از مجازات در امان بوده و حتی تشکیک کرده به نقش روسیه در این باره و گفته ممکن هست بشار اسد با روسیه هماهنگ کرده باشه در این حملات، یا اینکه شاید روسیه رو گول زده باشه بنا به تعبیر. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرده به زودی تحریم‌های شدیدی علیه نظام حاکم بر سوریه اعمال خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که این تحریم‌ها که به گفته وزیر خزانه داری ایالات متحده شهید خواهد بود، مانع از تعامل افراد و سازمان‌ها با مقام‌های دولتی سوریه بشه. شماری از نمایندگان مجلس سنای آمریکا هم لایحه‌ای رو دارن تهیه می‌کنن یا به مجلس سنا ارائه دادم، اگر بهتر بتونیم توضیح بدیم. در این لایحه نظام بشار اسد نظام غیر مشروع توصیف شده و روسیه هم محکوم شده به خاطر اینکه بارها در برابر اقداماتی که برای مجازات حکومت سوریه میخواست صورت بگیره از وتوی خودش استفاده کرده.
ایلیا، واکنش های بین المللی در این زمینه خیلی زیاد بوده، اگر ممکنه خلاصه بگو که این واکنش ها چی بوده؟
رئیس جمهور فرانسه آقای اولاند، فرانسوا اولاند، خواستار ادامه فشار بین المللی بر نظام سوریه بشه، فشاری که به گفتش با حمله هوایی به پایگاه هوایی شعیرات در حمص آغاز شده. کشورهای مختلف هم استقبال کردن از اقدام آمریکا، از جمله آلمان که گفته کاملا میفهمه این واکنش آمریکا رو. کانادا، اسپانیا، دانمارک، اتریش، سوئیس و لهستان هم واکنش مشابهی دارند و اعلام حمایت و استقبال کردن. کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه مشترکی که از توی دبیر کلشون صادر کردن و هم بیانیه های جداگانه که وزارت امور خارجهشون منتشر کردن، البته به غیر از عمان، اعلام حمایت کردن از اقدام آمریکا. اما آرژانتین، شیلی، کولومبیا و مکزیک، پاراگوای، پرو و اوروگوئه خواستار حل و فصل سیاسی بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد شدن.
متشکرم، ایلیا جزائری بود. باز هم با ایلیا خواهیم بود در بخش‌های مختلف. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
به دنبال بمباران شیمیایی وحشیانه‌ای که وسیله بشار اسد انجام شد، آمریکا که خودشو پرچمدار دموکراسی میدونه احساس وظیفه کرد که همون پایگاهی رو که از اونجا هواپیماها بلند شدن و این بلا رو سر مردم آوردن اونجا رو بکوبه با موشک، فقط همونجا رو. روسیه به ریاست جمهوری آقای پوتین میگه که این بر نقض کامل قوانین بین المللیه، و بعد جمهوری اسلامی که پایبند به هیچ کدوم از قوانین بین المللی نیست، دیوار سفارتخانه ها رو میگیره میره بالا بر خلاف قوانین بین المللی، پولشویی میکنه بر خلاف قوانین بین المللی، ترور میکنه در داخل و خارج بر خلاف اصول بین الملل، با مردم خودش مثل انسان رفتار نمیکنه، هم پولشو نمیخوره، هم جانشو نمیگیره، هم تو سرشون میزنه. من تعجب میکنم که چطوری اینها چشمشون رو به رو خودشون بستن، به قول معروف کوره خودشون هستن بینای مردم. خب اگر احترام به قوانین بین المللی بهش معتقدید که دارید به اون استناد میکنید، چرا خودتون اون کارا رو میکنید؟
درود بر آقای ترامپ، مرد شماره یک جهان. امیدوارم که این کارشو بتونه ادامه بده و این کاری که باید آقای اوباما چند سال پیش بکنه.
به قول ما ایرانی ها دیک به دیک میگه رود سیاه. آقای پوتین تو خودت اشغالگری، 7 سال کشور سوریه رو اشغال کردی، حالا 4 تا موشک آمریکا زدت به سوریه، اونم واقعا دمش گرم که این کارو کرده، حالا شما اونو محکوم میکنید؟ واقعا نمیدونم، شما خیلی پر روید.
نوبت میرسیم به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای آذر ماه 89 در خیابانهای بندر خمیر در استان هرمزگان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او به منزل مسکونی آنها آمدند و بخشی از وسایل شخصی شامل جزوه‌های مذهبیش را با خود بردند. در گزارش‌هایی که بعدها در وبسایت‌های خبری منتشر شد، علی پشگل به عنوان جوان بلوچی معرفی می‌شد که با اتهامات مختلفی بازداشت شده بود. او 9 ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. این فعال سیاسی و مذهبی اهل تسنن مدعی شده که در آن دوره بازجویی و بازداشت نخستین حتی شکنجه جسمی شده و آثار شکنجه ها پس از سالها در نقاط مختلفی از بدنش قابل مشاهده است. علی پشگل پس از تحمل 9 ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بندر خمیر به زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان انتقال داده شد. خانواده‌اش پس از اعلام خبر انتقال او به این زندان به شهر زاهدان رفته و درخواست ملاقات با او را داشتند. مادر آقای پشگل در نامه‌ای که برای خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، از سختی‌ها و دشواری‌های آن دوران یاد کرده و تأکید کرده است زمانی که برای دیدار با پسرش و تعیین تکلیف پرونده او به زاهدان رفته بود، مقام‌های قضایی با اطمینان به او گفته بودند علی پشگل اعدام خواهد شد. علی پشگل در دادگاه به اتهامات مختلفی محاکمه شد که از آن جمله عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی‌دی و جزوه‌های مربوط به سخنرانی روحانیون و سخنرانانی که آنان آنها را تندرویان اهل سنت مینامیدند متهم شد. ارتباط با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی نیز یکی از مصادیق اتهامات آقای پشگل بود. البته علی پشگل ارتباط با این گروه که در استان سیستان و بلوچستان اقداماتی مسلحانه انجام می‌دادند و مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران آن را گروهی تروریستی می‌نامند رد کرده است. گویا برادر بزرگتر علی پشگل عضو این گروه بوده و او به واسطه برادرش و همچنین آشنایان دیگری با گروه جندالله متعلق به عبدالمالک ریگی ارتباط داشته است. به گفته ی آقای پشگل، ارتباط او در سطح روابط معمول اینترنتی محدود بوده است. در نهایت، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی پشگل او را به تحمل 15 سال حبس در تبعید متهم کرد. این فعال سیاسی اهل تسنن بلوچ تا آذر ماه سال 91 در زندان مرکزی شهر زاهدان زندانی بود. اما پس از بروز درگیری بین زندانیان و زندانبانان که از بدرفتاری مسئولان زندان در عذاب بودند، علی پشگل همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شهر زاهدان به زندان شهر اردبیل در شمال شرقی ایران تبعید شدند. در بعد به ورود این زندانیان و از جمله آقای پشگل به زندان اردبیل، آنها برای ماه‌ها از داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شدند. در آبان ماه سال 95، علی پشگل و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ محبوس در زندان شهر اردبیل در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندان این شهر اعتصاب قضا کردند. علی پشگل دوره حبس خود را همچنان در زندان شهر اردبیل می گذرانند.